ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی تایروشان در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی میزبان شما هستیم. در این یک ساعت بیشتر روی مذاکرات بین الافغانی و سفر هیئت افغانستان به قطر صحبت های خواهیم داشت. برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد هم نشر می شود، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخطها رئیس جمهور امریکا از اشتراک وزیر خارجه این کشور در گفتگوها بین افغانان در دوحه خبر می‌دهد. مقام‌های ولایت خوست تایید می‌کنند که 22 تن از طالبان در این ولایت کشته شدند و ایالات متحده در میان موج از همگیری ویروس کرونا از 19 سال روز حملات 11 سپتامبر یادبود می‌کنند. مشروع خبرها. قرار است مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در مراسم افتتاحیه مذاکرات بین افغانان در قطر اشتراک کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شام پنجشنبه در یک نشست خبری از اشتراک پومپئو در این گفتگوها خبر داد.
نهایتاً با افتخار اعلام کرده می توانم که مایک پومپئو وزیر امور خارجه شام امروز برای یک سفر تاریخی و اشتراک در آغاز گفتگوهای صلح بین افغانان به دوحه پایتخت قطر می رود.
وزارت خارجه آمریکا در این حال از تیم‌های مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان خواسته تا برای پیروزی گفتگوها گام‌های عملی بردارند و خیشتنداری و انعطاف نشان دهند. حکومت افغانستان و طالبان دیشب تایید کردند که مذاکرات فردا در دوحه پایتخت قطر آغاز خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا گفته که این فرصت باید از دست نرود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و شمار دیگر از مقام‌های افغان نیز در مراسم افتتاحیه در قطر اشتراک خواهند کرد. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر طالبان در قطر در توییترش تایید کرده که 6 تن از زندانیان جنجالی این گروه پنجشنبه در آستانه گفتگوها بین افغانان به دوحه رسیدند. جزئیات تا لحظات بعد. مقام‌های ولایت خوست از کشته شدن 22 تن از جنگجویان طالبان در دو رویداد جداگانه خبر می‌دهند. عادل ایدر سخنگوی قماندانی امنی خوست بر رادیو آزادی گفت طالبان ساعت 11:30 دیشب بر یک پسته پلیس در ولسوالی قلندر حمله کردند که در نتیجه ضد حمله 10 تن از شورشیان کشته شدند. ایدر همچنان در گفتگو با رادیو آزادی از وارد شدن تلفات در یک رویداد دیگر به طالبان خبر می‌دهند.
بر اساس معلومات کشفی، شب گذشته حمله هوایی در ولسوالی صبری علیه طالبان صورت گرفت که در نتیجه 12 تن از افراد این گروه کشته شدند.
طالبان تا هنوز در مورد این رویداد تبصره‌ای نکردند. طرفای جنگ در افغانستان همواره ادعا میکنند که به یک دیگرشان در میدانهای نبرد تلفات وارد میکنند. مقام های ولایت بدخشان کشته شدن یک فرمانده خیزش مردمی توسط گروه طالبان را تایید می کنند. ثناءالله روحانی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بدخشان می گوید که فرمانده عبدالحی دیشب در حمله این گروه در ولسوالی درائم کشته شد.
طالبان بالای منزل مسکونی قماندان عبدالحی سرگروپ خیزش های مردمی ولسوالی درائم و گل آغا شهردار ولسوالی متذکره واقع قریه بیتاوک حمله نموده که در نتیجه قماندان عبدالحی شهید، شهردار ولسوالی سطحی زخمی شده و یک نفرم افراد ملکی نیز جراحت برداشته است.
روحانی افزود که حمله کننده ها پس از یک درگیری کوتاه از صاحب فرار کردند. پیش از این مقام های ولایت بدخشان گفته بودند 4 عضو نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی ارگو از سوی طالبان کشته شدند. تا اکنون گروه طالبان در این مورد چیزی نگفته است. رادیو آزادی را مشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. ایالات متحده آمریکا امروز از 19 سال روز حملات تروریستی 11 سپتامبر یاد بود به عمل می آورد. مراسم امسال به خاطر همگیری ویروس کرونا تحت تأثیر قرار گرفته. انتظار می رود رئیس جمهور دونالد ترامپ و رقیب دموکراتش در انتخابات آمریکا جو بایدن امروز از منار یاد بود پنسیلوانیا و محلی که پرواز شماره 93 سقوط کرده بود دیدن کنند. اما این دیدارها در عین زمان نخواهد بود. در نیویورک جایی که 19 سال پیش برج‌ها های تجارت جهانی فرو ریختند، مراسم همیشگی به یادبود از قربانی ها با نامخوانی های آنها برگزار نمی شود و در عوض مراسم به صورت مجازی خواهد بود. در حملات 11 سپتامبر سال 2001 4 طیاره از سوی تروریستان شبکه القاعده ربوده شدند. در مجموع نزدیک به 3000 تن در نیویورک، واشنگتن و پنسیلوانیا جان دادند. از 11 سپتامبر به عنوان مرگبارترین حمله در داخل خاک آمریکا نام برده می شود. این رویداد باعث شد که ایالات متحده نخست به افغانستان و سپس به عراق حمله کند. هند و چین به علاوه اختلافات مرزیشان به منظور جلوگیری از یک جنگ خبر میدهند. این توافق امروز میان اس جی شنکر وزیر خارجه هند و همتای چینیش وانگ یی در مسکو امضا شد. در اعلامیه مشترک آمده که وزیران خارجه دو کشور روی حل اختلافات در مناطق مرزی توافق کردند و پذیرفتند که ادامه چنین وضعیت به منافع هیچ جانب نیست. در ادامه از تلاش‌های سیاسی و نظامی به منظور فروکش کردن وضعیت بحرانی خبر داده شده است. بر اساس گزارش پیش از برگزاری نشست مسکو، تنش‌ها میان هند و چین در جریان هفته افزایش یافته بود. در دو طرف جانب مقابل را به اقدام‌های نظامی متهم می‌کنند. دو کشور دارنده اسلحه هسته‌ای در برخی موارد در مناطق مرزی درگیر شدند، اما تا هنوز گزارش در مورد تلفات نشر نشده. و شرکت آمریکایی مایکروسافت می‌گوید که هکرهای وابسته به ایران، روسیه و چین، افراد و سازمان‌های مربوط بر رئیس جمهور دونالد ترامپ و رقیب دموکراتش جو بایدن را هدف قرار دادند. همزمان با این اعلام به روز پنجشنبه شرکت مشورتی کمپاین بایدن تایید کرد که مایکروسافت برایش گفته است از سوی هکرهای روسی هدف قرار گرفته، هکرهایی که به گفته این شرکت در انتخابات آمریکا در سال 2016 هم مداخله کرده بودند. شرکت مایکروسافت گفته به نظر می رسد که این اقدام بخش از تلاش گسترده در زمینه هدف قرار دادن کمپاین های سیاسی آمریکا و گروه های مربوط به آن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آن کشور باشد. در این حال دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین پیش از این اعلام مایکروسافت گزارش رسانه ها درباره مداخله روسیه در انتخابات آمریکا را رد کرده بود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه در اولین بخش صحبت خواهیم داشت با خبرنگار رادیو آزادی در میدان هوایی کابل که آمادگی ها برای آغاز سفر هیئت مذاکره کننده افغان به قطر جریان دارد. واکنش ها به اعلان آغاز مذاکرات بین افغان ها و توقعات از آن. صحبت با یکوز ارشد شورای عالی مصالحه که در سفر با رئیس این شورا به قطر می رود. نامزد ریاست جمهوری امریکا حزب دموکرات می گوید در صورت پیروزی در انتخابات یک تعداد کمی سربازان امریکا را در افغانستان و عراق حفظ خواهد کرد. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی شنیده. شنوندگان گرامی، طوری که گفتیم امروز هیئت افغانستان عازم قطر است و خبرنگار رادیو آزادی راتب نوری همین لحظه در میدان هوایی کابل است و قرار است در این سفر با هیئت افغانستان همراه باشه. آقای نوری سلام بر شما. و در میدان هوایی کابل چی آمادگی ها جریان داره؟ فضا چطور است؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز شما. میدان هوایی کابل امروز پر جمع جوش از هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان است، همراه با رسانه های ملی و بین المللی. شماره رسانه بین المللی هم هستن که برنامه همی است که پس از چاشت امروز ساعت 2:30 پرواز به دوحه صورت بگیره و گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. بر بنیاد آنچه که نادر نادری یکی از اعضای هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان بر ما گفت، قراری است که فردا شنبه گفتگو مراسم به گونه رسمی گشایش بیابه و در این مراسم دکتر عبدالله برنامه نویس حکومت افغانستان رفته و حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان اونجا است. سخنرانی های مینا خاد داشتن، مایک پامپیو هم وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا آمده و همچنان از طرف طالبان هم سخنرانی های خاد شد. پس فردا که روز یکشنبه شوه روی چگونگی تعیین آجنده و موضوعات گفتگو میشه.
خب در خود میدان هوای کابل مستقیم آقای نوری، چون در این باره باز هم بر میگردیم، خبرنگار دیگه ما هم در انتظار هستند به خاطر از امی که درباره خود ایجندای مذاکرات صحبت کنن. همین لحظه کدام نفر از هیئت مذاکره کننده در میدان رسیده با شما در نزدیکی ها هستند؟
در میدان تقریبا تمامشان رسیدن، در حدود 20 نفر هیئت رسیده، اگر احتمالاً یک یا دو نفرشون رسیده باشه، تمامشان منتظر پرواز هستند و از شورای امنیت ملی هم انتظار خادمی حضور داره و همچنان سخنگوی شورای مصالحه ملی فریدون خوازون و همکارهای دیگه هم از رسانه هستند.
خب با شما باز هم در امتداد راه نمیفهم بار ازی که بخیر به پایین آمدین در خطر صحبت خواهیم کرد. حالا برمیگردیم به استودیوی کابل. وزارت خارجه امریکا از آغاز مذاکرات صلح میان افغانان استقبال کرده و گفته است که باید به دیدگاه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی احترام گذاشته شود. زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان هم در تویتر خود نوشته است که تاریخ اخیر افغانستان نشان می‌دهد که دستیابی به انحصار قدرت و اجرای ایدئولوژی بازور منجر به درگیری می شود و کشور را در معرض دخالت دیگران آسیب پذیر می سازد. در همین حال شماری از اعضای هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان از اعلامیه وزارت خارجه امریکا و آقای خلیزاد استقبال می کنه و ایجندا هم تقریبا برای مذاکرات آماده شده. حمید حکیمی را در استودیوی کابل داریم با جزئیات بیشتر.
سلام به شما و شنونده های عزیز. آنگونه هم که شما گفتید قرار است که هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان تا ساعت یا دقایق دیگر کابل را به مقصد دوحه ترک کنند و قرار است که فردا شنبه نشست افتتاحیه گفتگوها آغاز شود و گفته می شود که در این نشست عبدالله رئیس جمهور مصالحه افغانستان، مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا و همچنان زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و همین طور زلمه مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا و ملا برادر معاون سیاسی طالبان در این نشست افتتاحیه سخنرانی بکنند و همچنان تعیین آغاز تاریخ آغاز مذاکرات صلح میان افغانان با استقبال آمریکا و شماری از کشورهای منطقه مواجه شده است. وزارت خارجه آمریکا با صدور اعلامیه تعیین تاریخ آغاز مذاکرات استقبال کرده و گفته است که یک فرصت تاریخی برای پایان دادن به جنگ 4 ساله در افغانستان است. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا هم شون آمده است که از مدت طولانی به این سو مردم افغانستان بار جنگ را به دوش میکشند و آنان در آرزوی صلح هستند. این وزارت همچنین گفته که طرفین تنها از طریق یک فرایند سیاسی تحت هدایت افغانها روشی که به نظرات همه جوامع افغانستان از جمله زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی احترام داشته باشد میتوانند به صلح پایدار برسانند. این وزارت همچنین از مذاکره کنندگان خواسته است که در این روند عملگرایی، خویشتنداری و انعطاف‌پذیری لازم را از خود نشان دهند. همچنان زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان که روند گفتگوهای صلح آمریکا با طالبان را رهبری میکرد در توییت خود از آغاز مذاکرات صلح میان افغانان استقبال کرده است. آقای خلیزاد گفته است که تاریخ اخیر افغانستان نشان میدهد که دستیابی به انحصار قدرت و اجرای ایدئولوژی خود بازور منجر به درگیری می شود و کشور را در معرض دخالت دیگران آسیب پذیر می کند. شماری از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان از اعلامیه وزارت خارجه آمریکا به ویژه در بخش حقوق زنان و اقلیت ها و موضوع آقای خلیزاد استقبال می کنند. عبدالحفیظ منصور یکی از اعضای این هیئت گفته که این خواسته ها دقیقا با خواسته های هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان مطابقت داره. از سوی دیگر پاکستان هم از اعلام آغاز مذاکرات بین الافغانی در 12 سپتامبر در دوحه استقبال کرده. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در صفحه تویتر خود نوشته است که آنها امیدوار هستند که این مذاکرات منجر به صلح پایدار در افغانستان شود.
تشکر حکیمی صاحب. همین لحظه یک تلفن دیگه داریم. تلفن ما با آقای رجب علی دانش مشاور ارشد رئیس شورای عالی مصالحه ملی رخ شد که در میدان هوایی کابل هستند و با دکتر سب عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه همراه به قطر می روند. سلام آقای دانش، تشکر از این که به زودی با ما جواب.
سلام بر شما.
شما در امی حیات روان هستین به سمت قطر. من یک سوال داشتم که فعلا در ایجندای شما که در روز اول مذاکرات در افتتاح هست، هیئت افغانستان چی نکات سرش تمرکز خواهد کرد؟
تشکر از تماس شما. همونطور که یادآور شدید، قرار است که هیئت لحظات کابل را به مقصد دوحه ترک بکند و قرار است که فردا اول نشست افتتاحیه در ریاست جلال نواب محترم دکتر سید عبدالله عبدالله و جناب حنیف عطمر سرپرست وزارت امور خارجه، آقای پومپیو و خلیلزاد و همچنین ملا برادر و وزیر خارجه قطر آغاز شوند. در اساس اجندای جانب حکومت افغانستان بحث عمومی دارد در نشست اولیه، بیشتر روی مساله اولیه کشور، مساله صلح، آتش بس و این موضوعات بحث گرفته میشه. بعد بحث های دیگه در جلسات تخصصی تر و میان نمایندگان دو جانب بحث و تبادل نظر خواهد شد.
آقای دانش، دکتر سید عبدالله به حیث نماینده حکومت افغانستان در اجلاس اشتراک میکنه و یا ای که از یک اجماع افغان ها نمایندگی میکنه؟
خب هم اجماع افغان ها هستند و هم نماینده حکومت و جمهوری اسلامی افغانستان است و جناب دکتر سید عبدالله در این مدت با تمام جوانب سیاسی زیداخل، چی اونایی که در حکومت است و چی در بیرون از حکومت است، صحبت کردند و نظر اونا را همه داشتند. با یک پشتبانی قوی ملی عظیم دوحه خواهد.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان گرامی، آقای رجب علی دانش مشاور ارشد رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بودند که از میدان هوایی کابل با ما در مورد سفر هیئت و ایجندای سفر توضیحات دادند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری امریکا میگوید اگر در انتخابات پیروز شود، تعداد اندک نیروهای امریکایی را در افغانستان و عراق حفظ خواهد کرد. آقای بایدن گفت او از کاهش حضور نظامیان امریکایی در این کشورها حمایت میکند، اما با گفته او در افغانستان و عراق تا هنوز نگرانی ها درباره مبارزه با تروریسم و گروه داعش وجود دارد. موقف جو بایدن در ارتباط به حضور نظامی این کشور در افغانستان با موقف دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا چندان دور نیست. ترامپ هم می‌خواهد نیروهای آمریکایی را در افغانستان کاهش دهد. مقیم نائب موضوع را دنبال کرده است.
جو بایدن نامزد حزب دموکرات آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری امسال میگوید اگر به حیث رئیس جمهور انتخاب شود، تعداد محدود نیروهای آمریکایی را در افغانستان و عراق نگه می‌دارد تا در نبرد با تروریسم در این دو کشور جنگ زده کمک کنند. جو بایدن این سخنان را در مصاحبه از طریق تلفن با روزنامه استارز اند استرایپس گفته است که دیروز پنجشنبه منتشر کردید. استارز اند استرایپس که روزنامه مربوط به وزارت دفاع امریکا پنتاگون است، از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز تقاضای مصاحبه را کرده است. جو بایدن که در انتخابات ریاست جمهوری 3 ماه نوامبر امسال کاندید حزب دموکرات است، در ادامه مصاحبه خود با استارز اند استرایپس گفت فکر می کند که در زمینه کاهش نیروها برای رعایت تناسب لازم است تا با متحدین خود هماهنگی کند. او افزود که حضور 1500 تا 2000 سرباز را به طور اعظمی در افغانستان و عراق نگه می دارد. اما جو بایدن در مورد نیروهای آمریکایی در سوریه، کشور در همسایگی عراق، چیزی نگفت. آمریکا در سوریه هم سرباز دارد. جو بایدن افزود که نظامیان نباید در امور سیاسی کشورها مداخله کنند و باید با متحدان در ارتباط با آموزش و رهبری عملیات بر ضد تروریسم هماهنگی ایجاد کنند. همزمان وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اوایل این هفته از کاهش نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان خبر داد. گفته می شود از 5000 نیرو در عراق تا ماه آینده 3000 سرباز باقی خواهند ماند و در افغانستان تا سوم ماه نوامبر یعنی انتخابات آمریکا از 8600 نیرو 4 تا 5000 سرباز باقی می مانند. جو بایدن همچنان گفت که او در نظر ندارد که بودجه دفاعی ایالات متحده را در ارتباط به تهدیدهای احتمالی روسیه و چین کاهش دهد. در ضمن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تکرار گفته که او می‌خواهد جنگ طولانی آمریکا در افغانستان را پایان دهد.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، امروز 11 سپتامبر است، روزی که 19 سال قبل تیاره‌های مراکز تجارتی آمریکا، وزارت دفاع و مناطق دیگر در داخل آمریکا مورد حمله قرار داده و صدها نفر به قتل رسیدند و در نتیجه از او قوای آمریکا تحت رهبری قوای آمریکا، قوای جهانی به افغانستان داخل شدند و نظام طالبان سقوط کرد و در افغانستان حالات کاملا تغییر کرد و در این 19 سال بسیار موضوعات در افغانستان تغییر کرده و آمریکا حدود 19 سال قبل به هدفی از بین بردن القاعده به افغانستان حمله کرد. حالا که نزدیک به 2 دهه از حضور آمریکا در افغانستان میگذره و گفتگوهای صلح هم ادامه داره، آیا القاعده از بین رفته؟ حمید حکیمی در گزارش خود همین موضوع را دنبال کرده است.
امروز جمعه 11 سپتامبر است. 11 سپتامبر برابر است به روزی که 19 سال قبل نیویورک آمریکا گواهی حملات بزرگ تروریستی بود. در این روز گروه القاعده 2 تیاره مسافربری را ربود و به مرکز تجارت جهانی و ساختمان پنتاگون کوبید. در این رویداد حدود 3000 تن کشته شدند. جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا پس از این حملات نیروهای نظامیش را به هدف نابودی گروه القاعده به افغانستان اعزام کرد. در آن زمان رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده در افغانستان حضور دارد. از حضور آمریکا در افغانستان نزدیک به 19 سال می‌گذرد. یکی از اهداف مهم این حضور مبارزه با هراس افغانی و نابودی شبکه القاعده خوانده شده است. با وجود 19 سال مبارزه جهانی در برابر القاعده در افغانستان، هنوز هم جنگجویان این گروه به گونه مشترک با گروه طالبان در 13 ولایت این کشور فعالیت میکنند. یک منبع امنیتی در حکومت افغانستان که اجازه صحبت با رسانه ها را ندارد به شرطی فاش نشدن هویتش به رادیو آزادی میگوید افراد القاعده در کنار اینکه با افراد طالبان و شبکه حقانی در این ولایت ها روابط دارند با هم در مسائل سیاسی، نظامی، مالی و مشورتی همکاری میکنند. با گفته این منبع، با آنکه گروه طالبان در این مورد با آمریکا تعهد کردند، اما طالبان هنوز هم با القاعده در بخش‌های مالی، ایدئولوژیکی و تسلیحاتی همکاری دارد و در حال حاضر این همکاری‌ها بیشتر هم شده است. این منبع میگوید در حال حاضر گروه القاعده در تلاش گسترش همکاریش با لشکر طیبه است. منبع می‌افزاید شبکه القاعده در حال حاضر حدود 500 جنگجو در افغانستان دارد. بر اساس معلومات این منبع، رهبری گروه القاعده را در منطقه یمن زواهری و در افغانستان شیخ فاروق المصری به عهده دارد. در کنار این ارگ ریاست جمهوری افغانستان، زمان حضور مرکز القاعده را در افغانستان یک شرم تاریخی می داند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت
افغانستان پس از سال 2001 به مرکزی تروریستی مبدل شده بود که القاعده و طالبان هم در آن شامل بودند. این گروه نه تنها برای افغانستان بلکه برای جهان به یک تهدید مبدل شده بودند که شما حملات 11 سپتامبر را دیدید. این وضعیت برای مردم کشور یک شرم تاریخی بود.
با گفته آقای صدیقی، پس از سال 2001 زمانی که جامعه جهانی به افغانستان آمد، صفحه جدیدی در تاریخ افغانستان باز شد. حال پرسش اینجاست که یا گروه القاعده در افغانستان نابود شده است یا نه؟ افسر امان معین پیشین وزارت دفاع افغانستان در رادیو آزادی گفت که با گذشت 19 سال القاعده هنوز هم یک تهدید بزرگ برای افغانستان به شمار می رود.
تصور می رفت که با رفتن بن لادن احتمالا القاعده گم شده باشه. وقتا نام یک مبارزه با تروریسم و یا از بین بردن القاعده جامعه بنویز در افغانستان حضور پیدا کردند. ولی امروز احتمالا تنها القاعده نیست بلکه القاعده های دیگه هم در افغانستان برای تهدید و برای نامنی افغانستان عملا در کشور حضور دارند. تعداد از گروپ های القاعده صرف لباس تبدیل کرده باشند کشورهای جامعه بنویز در افغانستان آمدن و چندین القاعده امروز فعالیت های تروریستی خود در پلی طالبان ادامه میدن.
آقای امان میگوید زمانی که جهان برای نابودی این گروه و یا در کل هراس افکنی به افغانستان آماده بود انتظاری که میرفت تکمیل نشد، اما وزارت دفاع افغانستان از نابودی گروه القاعده خبر میدهد. فواد یمان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
در مجموع القاعده در افغانستان تضعیف شده، چون در عملیات های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان افراد خیلی کلیدی و مهمشان، قماندانایشان، رهبرای مهمشان از بین برده شدند و تعداد زیادی از جنگجویانشان توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یا بازداشت شدند یا کشته شدند و اکتدادشان فرار کردند. اما هنوز هم یا در برخی از قسمت های افغانستان فعالیت هایشان را به شکل پراکنده و محدود دارند.
گروه طالبان تا به حال در این باره چیزی نگفته است. این در حال است که امنیت ملی افغانستان سال گذشته اعلام کرد که آسیم عمر رهبر القاعده برای قاره هند به تاریخ 17 میزان این سال در هلمند از سوی نیروهای امنیت ملی از بین برده شد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
در برنامه زیر آسمان کبود که فردا از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از طریق رادیو آزادی نشر می شود، باز هم مذاکرات صلح بین افغان ها بررسی می شود که قرار است فردا در شهر دوحه قطر آغاز شود. ما از مراسم افتتاح این مذاکرات مستقیما گزارش خواهیم داشت. شما می توانید به برنامه زیر آسمان کبود تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. نظریات، سوالات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهید.
پیام ها و نظریات شما.
من نظارت سمندان علی فالی رویواب به تماشنا. قوامین او روز یک قاری نابینا سم 70-80 مال ما سیل برده. در یک دفعه 15-15 تا توجه شده با ما آدم یک کسی چیز نداده. کسایی هست که در یک گولی 7-8 خانه اخیر سرد ما مرمون که نقه سخصان مواشی شده در ما مرمون دو خانه رق داده که خود ما هم در اینجا سم نداده. قوامی باید در گوش مسئولین اولین همی که در این رئیس عوادی چه حالایت رسونده شده، دوین همی که باید در والی رسونده شده، سیوی منزی که باید در خود ایک مازارت هایی که در این گپ مسئولیت داره رسونده شده. دور سوالی یک قدقه میگه پان نیست ما مرمون در برای رسیم برکرن واجی رسیم والا ایران هستیم کدام دوی بوریم یک بند از کار نمیکنه نصد کنم صد خانه در خطر این بند هست شده ایران هستیم کدام ماجیف شده جای هم نیست نمیدونم که مجبور یکی از مردم ها شهر و کجا و کجا در ایتالیا میره پردم در شهران نشد کرای یهودی دیگه و دیگه حال مثلا مال نداریم دیگه نداریم پیدا نداریم مثل ما بود آدم های نازینا خدا حافظ سلام علیکم.
ما در میراث زندگی میکنیم، اینقدر وضع امنیتی خراب است. او روز دو تا دکتر از ماینه خانش برده بود. امروز باز ما اون طرف رفتیم گفت بچه یک دکتر را گریختانده. چه ثابت نمو وقت زایر و داوود و دولت های دیگه در چرایا سرباز بودن، عسکر بودن. باز گزمه که می آمد اونا را می دیدن که اینا خو هستن، در وظیفه هستن، نیستن. ولی در می چرایا هیچ کس نیست. آدم که دفت بجه شو می برای به یک تر سلر دام دانه پس می آیم نمی آیم زنده می آیم نمی آیم هیچ کس در می چرایا نیست. در گزمه می آیم گزمه تیر می شه و این رقم خمنیت نمی آیم. از برای خدا شخص است با می وزیر داخله و با می مسئولیت آدم وظیفه خود اجرا کنه. نه مال دم نست، نه جان دم نست، هیچ چیز دم نیست. این رقم دولت، دولت خونموست که ملت شارم باشه، آسوده باشه، نام داشته باشه، کار داشته باشه، آرام باشه، امنیت داشته باشه. تشکر است.
پیام شما، نظر شماست.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است.